أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. در قبال ادعای وحدانیت خدای سبحان ادله ای رو ارائه فرمود که هم اصل حدوث وجود ذات و هم وحدت اون ذات و هم علم و حکمت اون ذات را اثبات فرماید، زیرا نظم عالمانه نشانه وجود ناظم علیم و حکیم هست، هماهنگی و انسجام جهان خارج نشانه وحدت اون مبدع حکیم هست. پس اون مبدع هم خالق است و هم مدبر و هم حکیم و هم واحد. براهینی که می تواند این گونه از دعاوی را تثبیت کند، از تک تک این جمله هایی که مربوط به آفرینش یا پرورش نظام هستی است می توان استفاده کرد. پس اون چه که دیگران می پنداشتن بشر طبق فطرت ساده اولیش دوران خرافات و اساطیر را پشت سر گذاشت، بعد به مرحله ادیان و مذاهب رسید و کم کم ادیان و مذاهب را پشت سر گذاشت، به مرحله فلسفه رسید و کم کم مراحل فلسفه را هم پشت سر گذاشت، به مرحله علم رسید و علم همه مشکلات را حل کرد و در آستانه حل کردن بقیه مشکلات هست، این سخن ناسواب است. شواهدی هم که اثبات میکرد این جهان محتاج به مبدع است، اون شواهد از برهان حدوث بود، برهان حرکت بود، که این برهان حدوث و برهان حرکتی که از پیشینیان رسیده است بر اساس حکمت متعالیه به دقت نهایی خود و به کمال نهایی خود رسید. یعنی هم برهان حرکت نقصش ترمیم شد و هم برهان حدوث نقصش ترمیم شد و سراسر جهان طبیعت حادث زمانی شدن و محتاج به مبدع حکیم و مدبر. در تأیید این آیات قرآنی و اون براهین عقلی، روایتی رو مرحوم طبرسی رضوان الله علیه از رسول خدا علیه آلاف و تحیت وسنا نقل بکن. در کتاب شریف احتجاج آمده است که امام ششم سلام الله علیه درباره جدال احسن سخن فرمود، جدال را معنا کرد، احسن و غیر احسن را بازگو کرد و از حضرت سوال کردن آیا وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیت وسنا جدال فرمودن یا نه؟ فرمود البته جدال احسن داشتن، برای اینکه خدای سبحان رسولش را امر کرد به جدال احسن، فرمود و جادل هم بلتی هی احسن، و رسول خدا برتر از آن است که خدا به او مطلبی را دستور بدهد و حضرتش امتثال نکند. عظمت تفکر الهی و نحوه استدلال را اول بازگو میکنن، بعد براهینی که رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا در این زمینه اقامه کردن به عنوان جدال احسن اونا را ذکر میشه. اول جدال احسن رو معنا کردن، بعد از حضرت سوال کردن که جدال احسن و غیر احسن فرقشون چیست؟ امام ششم سلام الله علیه طبق این نقل فرمود عمل جدال به غیر لطیه احسن فان تجادل بهی مبتلن فیوردو علی که باطلن فلا ترده به حجت قد نسبه الله ولکن تجهد قوله او تجهد حقا یرید بذالک المبتلو ان یعین بهی باطله. فمجدال به غیر لطیه احسن عبارت از آن است که با یک کسی که تفکر او تفکر باطل است به مباحثه بپردازید، او یک مطلب باطلی را بر شما وارد بکند ولی شما نتوانید با حجت الهی مطلب باطلی او را از بین ببرید، ناچار میشوید که حقی را هم انکار کنید که مبادا اون شخص از این حق به نفع فکر خود مدد بگیرد. از حجتی که خدا نصب کرده است آگاهی نداشته باشید و حقی را که اون شخص ذکر کرده است و خواست از اون حق بهره باطل ببرد، شما اون حق را انکار کنید.
فتهجهدوا ذلك الحق مخافة ان يكون له عليك فيه حجتون، برای اینکه مبادا مهجوج او قرار بگیری حقی که در کلمات او هست اون رو هم انکار بکنی. لانک لا تدری کیف المخلص من، چون راه خلاص را نمیدانی قهرن حقی را هم که در کلمات او بکار رفت انکار بکنی. و این میشود جدال به غیر التی هی احسن، فذلک حرام علی شیعتنا ان یسیر فتنتن علی ضعفاء اخوانهم و علی المبتلین. کسی که قدرت مناظره را ندارد تصدی مناظره بر او حرام است، زیرا هم فتنه می شود برای شیعیان ما و هم فتنه می شود برای مبتلین و حامیان فکرهای باطل. اما المبتلون فیجعلون ضعف الضعیف منکم اذا تعاطا مجادلته و ضعف فی یده حجتا له علی باطله. از این جهت برای مبتلین فتنه می شود که مبتل ضعف این شخص را دلیل بر حقانیت خود می گیرد. وقتی کسی نتواند یک مکتب الهادی را ابطال کند، با یک مبتلی به بحث و مناظره بپردازد و در خلال مناظره محکوم بشود، اون شخص مبتل ضعف فکری این شخص را حجت و دلیل حقانیت خود می گیرد. پس از این جهت انسان برای یک مبتل فتنه می شود. و اما الضعفاء منکم فتقم قلوبهم، قلبهای شیعیانی که ضعیف الفکرن با این شکست شما مغموم و غمگین می شود. اونا که صاحب نظرن که در اونها اثر نمی گذارد، ولی از دیگران در دیگرانی که صاحب نظر نیستن این ضعف شما غم و اندوه ایجاد می کند. بنابراین اگر کسی قدرت فکری نداشته باشد، با صاحبان مکاتب الهادی به مناظره بپردازد و در بین راه مجبور بشود باطلی را امضا کند یا حقی را انکار کند، این جدال حرام است. اونگاه جدال بالتی هی احسن را معنا میکنند و شواهدی از قرآن کریم که در زمینه جدال به معنای احسن است بازگو میکنند، تا اینکه میرسیم به احتجاجات خود رسول خدا علیه آلاف و تحیت وستنا، که صاحبان نهل گوناگون به حضور اون حضرت می آمدن و حرفها را مطرح می کردن و از حضرت جواب دریافت می کردن. اهل کتاب مانند یهودی ها و مسیحی ها آمدن و اونهایی که اهل کتاب نبودن مانند ملحدان اونها هم حضور پیدا کردن. ملحدان به حضرت می گفتن به این که ما آمدیم تا بگوییم که عالم ابتدایی ندارد. قالت الدهریتو نحنو نقولو ان الاشیاء لا بدء لها، اشیاء ابتدایی ندارن یعنی حادث نیستن، و هی دائمتون، همواره جهان بود و هست و چون قدیم هست نیازی به مبدع ندارد. و قد جئنا لننظر فیما تقول، ما آمدیم تا نگاه کنیم ببینیم تو در این زمینه چه نظر میدهی. فین تبعتنا فنحنو اسبق الى الصواب منک و افضل و این خالفتنا خصمنا، که اگر حرف ما را پذیرفتی که ما در این کار پیشگام بودیم تو تابع ما خواهی بود، و اگر مخالفت کردی که ما هم به مخاصمت برمیخیزیم. حضرت در جواب اینها این چه این فرمود: ثم اقبل رسول الله علیه آلاف و تحیت و سنا علی الدهریه فقال و انتم فما الذي دعاكم الى القول بان الاشياء لا بدء لها وهي دائمه لم تزل ولا تزال؟ دلیلتون بر دوام و ابدیت عالم چیست؟ شما که میگویید جهان همواره بود و هست، نیازی به مبدا ندارد، برهانتون چیست؟ فقالوا لاننا لا نحكم الا بما نشاهد ولم نجد للاشياء حدثا فحکمنا به انها لم تزل و لم نجد لهن غذا ان و فناء فحکمنا به انها لا تزال. حضرت از اونها دلیل خواست که به چه دلیل عالم ازلی است و ابدی. گفتن به این که ما چون انقطاع اول را ندیدیم، آغازی برای عالم ندیدیم، حکم کردیم که عالم ابتدا و آغاز ندارد. پایانی هم چون برای عالم مشاهده نکردیم، حب کردیم که عالم پایانی ندارد. ملاک شناخت ما هم حس است. ما چون حدوث را ندیدیم، حب کردیم که حادث نیست. چون انقطاع را ندیدیم، حب کردیم که پایان ندارد. پس ملاک شناخت حس است، این یک. و چون حدوث اونها محسوس نبود، ما حب کردیم به قدم، و انقطاع عالمم چون مشهود نیست، ما حب کردیم به ابدیه. این سه مطلب. حضرت اول مناظره اصولی کردن، اصل معیار شناخت را عوض کردن و بودن معیار شناختتون نمی شود حس باشد. این معیار را از دستشون گرفتن، اونگاه با برهان عقلی ثابت کردن که عالم حادث است و مبدع داره. این دو مقام بحث. پس مقام اول ناظر به طرز تفکر اونهاست که معیار شناخت را مشاهده و حس دانستن. مقام ثانی آن است که بعد از ابطال این مقام که معیار شناخت حس و مشاهده حسی نیست، معیار شناخت عقل است، با براهین عقلی ثابت می شود که عالم حادث است و اگر حادث شد خب یقینا محتاج به مبدعی است که او را حادث کرده باشد. در مقام اول حضرت فرمود به این که اگر معیار شناخت حس و مشاهده است، شما همونطوری که حدوث را مشاهده نکردید، قدم و ازلیت را هم ندیدید و همونطوری که انقطاع را مشاهده نکردید، دوام و جاودان عالم طبیعت را هم مشاهده نکردید. پس چرا نسبت به گذشته حکم به ازلیت میکنید و نسبت به آینده حکم به ابدیت میکنید؟ شما که نه ازلیت را دیدید نه ابدیت را. اگر معیار شناخت حس است، شما همونطوری که حدوث را ندیدید، ازلیت را هم ندیدید. همونطوری که انقطاع به پایان را ندیدید، ابدیت را هم ندیدید. فقال رسول الله علیه آلاف و تحیط و سنا اف وجدتم لها قدمن ام وجدتم لها بقاءن ابد الاباد. شما که در گذشته نسبت به گذشته حکم به ازلیت می کنید، نسبت به آینده حکم به ابدیت می کنید، اگر معیار شناخت حس است، مگر ازلیت گذشته جهان را دیدید یا ابدیت آینده جهان را مشاهده کردید؟ اگر بگویید ما دیدیم، این برخلاف عقل است و برخلاف حس و مشاهده همه است. اگر ندیدید، چه این که ندیدید، پس چطور درباره گذشته و درباره آینده حکم به ازلیت و ابدیت میکنید؟ فإن قلتم انکم وجدتم ذلک، نسبت به گذشته یافتید که ازلی است و همچنین نسبت به آینده مشاهده کردید که ابدی است، انهزتم لانفسکم انکم لم تزالوا علی هیئتکم و عقولکم بلا نهایت ولا تزالون کذلک. اگر بگویید ما ازلیت و ابدیت عالم را دیدیم، معناش آن است که ادعا میکنید که شما با همین هیئت و با همین قیافه و با همین اندیشه و فکر هم ازلی بودید هم ابدی، هم از ازل خبر دارید هم از ابد خبر دارید. لم تزالو علی هیئتکم و عقولکم، یعنی در گذشته ازل بودی، ولا تزالون کذلک، یعنی در آینده ابد هستی. اگر این ادعا رو بکنید، ولئن قلتم هازا دفعتم العیان و کذبکم العالمون یا عالمون و الذین یشاهدونکم، همه صاحب نظران و همه مردان عالم تکذیبتون میکنن، حرفی هم برخلاف حس زدی، یعنی برخلاف معیار شناختتون هم سخن گفتی. پس اگر معیار شناخت حس باشد، شما که ازلیت و ابدیت را مشاهده نکردید، از کجا حکم کردید که عالم ازلی و ابدی است؟ قالوا بل لم نشاهد لها قدما ولا بقاء ابد الابد. گفتن نه، ما حکم به این نمی کنیم که بودیم و دیدیم. میگیم ما قدم و ابدیت را ندیدیم، اون را هم میپذیریم. نه گذشته را به عنوان ازل مشاهده کردیم، نه آینده را به عنوان ابد دیدیم. قال رسول الله علیه آلاف و تحیط و سنان فلمه سرتم به ان تحکمو بالقدم والبقاء دائما لانکم لم تشاهدو حدوثها و انقضاءها اولا من تارک تمیز لها مثلكم فیحکمو لها بالحدوث والانقضاء والانقطاع لانه لم یشاهد لها قدما ولا بقاء ابد الاباد. فرمود به این که پس بین شما و دیگران امتیازی نیست. خب اونها اول را ندیدن، گفتن عالم حادث است، شما هم ندیدید، گفتید عالم قدیم است. خب چطور حق با شماست؟ نه اونها از ازلیت عالم خبر دارن نه شما، نه اونها از ابدیت عالم خبر دارن نه شما. چطور شما اولا از اونها هستید و چطور شما خود را محق میدانید و اونها که مدعی حدوث عالمن اونها را محکوم میکنید؟ اگر معیار شناخت حس است، شما ازلیت را هم که احساس نکردید. اگر معیار شناخت مشاهده است، شما که ابدیت را مشاهده نکردید، پس چرا این حکم میکنید؟ پس معیار شناخت را از اونها گرفت. فرمود ما اگر بخواهیم در باره گذشته نظر بدهیم، باید با عقل نظر بدهیم نه با حس. این مقام اول. پس معیار شناخت حس نیست. اگر معیار شناخت حس باشد، چون گذشته دور و آینده دور هر دو از حواس ما غایبند، حس در باره اونها توان شناخت ندارد، نه میتواند بگوید ازلی بود، نه میتواند بگوید حادث، و همچنین درباره آینده نه میتواند بگوید ابدی است، نه میتواند بگوید منقطع. پس معیار شناخت در جهان بینی حس نیست، باید از حس به عقل منتقل بشویم. این خلاصه بحث در مقام اول. اما مقام ثانی که معیار شناخت عقل است و بر اساس این معیار عالم حادث است، برهان را حضرت از اینجا شروع میکنند. میفرمان به این که اولستم تشاهدون اللیل و النهار و احدهما بعد الاخر فقالوا نعم. همود مگر نان است که میبینید شب و روز پشت سر همن و با هم نیستن؟ گفتن آری. فقال اترونهم لم یزالا ولا یزالا فقالوا نعم. حضرت فرمود شما الان برداشتی که از شب و روز دارید این است که شب و روز با هم جمع نمیشون، حتما یکی قبل است و دیگری بعد. این را میبینید در باره گذشته و آیندم همین حکم دارید، میگویید شب و روز در گذشته این چنین بود، هرگز با هم نبودن. خب این معنا که شما میگویید در گذشته شب و روز با هم نبودن، بلکه یکی قبل بود و دیگری بعد، اون را با حس میگویید یا با عقل میگویید؟ اگر بگویید ما او را دیدیم که خب دفعتم العیان و کذبکم العالمون، اگر بگویید ما ندیدیم، اگر معیار شناخت حس است، پس از کجا میدانید در گذشته شب و روز با هم جمع نمیشدن؟ شاید جمع میشدن. پس شما باید از اون معیار شناخت دست بردارید. معیار شناخت عقل است و نه حس. همه ما میدانیم که شب و روز گذشته با هم نبودن، یکی قبل بود و دیگری بعد، و این را با عقل میدانیم نه با حس. پس معیار شناخت باید عقل باشد. این زمینه انتقال تعقل است، از احساس به تعقل منتقل شدن است. فقال حضرت فرمود اترونهما لم یزالا ولا یزالا فقالوا نه. فقال علیه السلام اف یجوز عندکم اجتماع اللیل و النهار فقالوا لا. حضرت فرمود می شود که شب و روز یه وقتی با هم جمع بشوند؟ عرض کردن نه. فقال علیه السلام فاذن منقطع احدهما عن الاخر فيسبق احدهما ويكون الساري جاريا بعد. فرمود پس همیشه هر وقت شب بود، هر وقت روز بود، اینا با هم نبودند، یکی قبل بود به دیگری بعد. در گذشته این چنین است، در آینده هم شما نباشید این چنین است. عرض کردن آری، شب و روز با هم جمع نمیشه. قالوا كذلك هو. فقال حضرت فرمود قد حکمتو به حدوث ما تقدم من لیلن و نهار لم تشاهدوهما. پس شما حکم کردید که شب و روز در گذشته با هم نبودن، یکی قبل بود دیگری بعد، در حالی که ندیدید. در حالی که ندیدید از مشهود پی به غائب میبرید، از حاضر پی به غائب میبرید. این پی بردن از حاضر به غائب تفکر عقلی است نه تفکر حسی. پس شما قبول کردید که می شود از شاهد یک مطلبی را استنباط کرد و بر غائب همون مطلب را منطبق کرد. پس معیار شناخت حس نیست. اگر معیار شناخت حس باشد ما هر مورد را باید ببینیم، و این که از حاضر ما یک مطلبی را استنباط بکنیم بر غائبی که فعلا معدوم هست و در گذشته موجود بود، یا بر غائبی که فعلا معدوم است و در آینده موجود است منطبق بکنیم، این تطبیق یک حکم بر غائب چه در گذشته چه آینده، این کار عقل است نه کار حس. پس معیار شناخت عقل است نه حس اولا، و می شود از حاضر یک امری را استنباط کرد بر گذشته دور یا نزدیک تطبیق کرد ثانیا. این مقدمات را از اینها اقرار گرفت. فقال علیه السلام قد حکمتم به حدوث ما تقدم من لیل و نهارین لم تشاهدوهما فلا تنکروا لله قدرته. فعلا انکار نکنید که ممکن است جهان حادث باشد، مبدأی داشته باشد که اون مبدأ این عالم را آفریده باشد. فعلا انکار نکنید تا برسیم مرحله اقرار. ثم قال علیه آلاف و تحیید و سلام اینچنین فرمود اتقولون ما قبلكم من اللیل و النهار متناهن ام غیر متناهن. حالا که معیار حکم عقل شد، عقل میتواند درباره موجودات سخن بگوید. حضرت فرمود گذشته که ما نبودیم به شما هم نبودید، نامحدود بودن یا محدود. فین قلتم انه غیر متناهن، اگر گفتید اینها نامحدودن، در گذشته نامحدودن، باید بپذیرید که منقطع الاخرن، برای اینکه الان که محدودن، برای اینکه آخرین حادثه همه امروز اتفاق افتاده. فقط وصل الیکم آخر بلا نهایت لاوله، درباره گذشته شما ممکن است بگویید غیر متناهی است، ولی الان که اون آخرین حادثه است، این آخرین حادثه به صورت این قطره باران در آمده. حالا این قطره باران حوادث فراوانی رو در پیش دارد بعدن هست، ولی فعلا آخرین حلقه این حوادث هست. و این قلتم متناهن، اگر گفتید به این که گذشته ی لیل و نهار و حوادث گذشته محدود است، پس فقط کان ولا شیء منهما، در یک موطنی هیچ کدام از این دو نبود. اگر منقطع الاولا، پس هیچ کدام از اینها در اون موطن نبود، پس هر دو حادثه. قالوا نعم، اینها را به عنوان قضیه شرطیه حضرت از اینا اقرار میگیره. قالوا نعم. قال علیه السلام لهم اقلتم، حالا معیار شناخت و اصول اولیه شناخت مشخص شد، اونگاه حضرت شروع به احتجاج میکنن. میفرمان که اقلتم ان العالم قدیم غیر محدث و انتم عارفون به معنا ما اقررتم بهی و به معنا ما جهدتموه. قالوا نعم، حضرت فرمود شما معتقدید که عالم قدیم است و حادث نیست، و این دو قضیه که یکی موجب است دیگری سالبه، یکی مورد اقرار است دیگری مورد انکار، معناش میفهمید یا نه؟ معنای قدیم را میفهمید، معنای حادث را میفهمید، اون چه اقرار کردید به نام قدم عالم میدانید، اون چه انکار کردید به نام حدوث عالم معناش میدانید یا نمیدانید؟ گفتن ما هم معنای قدم و حدوث را میدانیم، هم اون چه اقرار کردیم میفهمیم، هم اون چه انکار کردیم میفهمیم. یعنی قدم را میدانیم، حدوث را میدانیم، قدیم بودن عالم را میدانیم، حادث نبودن عالم را میدانیم. اقلتم ان العالم قدیم غیر محدث و انتم عارفون به معنا ما اقررتم به، که جمله العالم قدیمون هست، و به معنا ما جهدتموه، که ان العالم حادث است، او را جهد و انکار دارید. قالوا نعم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهذا الذی تشاهدونه من الاشیاء بعضها الى بعض یفتقروا لانه لا قوام للبعض الا بما یتصلوا به کما نرى البناء محتاجا بعض اجزائه الى بعض و الا لم یتسق و لم یستحکم و کذلک سایر ما نرى. فرمود معیار شرق در شما قبول کردید عقل است، این یک. و فرمود میتوان از شاهد پی به غائب برد به عنوان استنباط عقلی این دو، و فرمود شما مدعی هستید که معنای قدم و حدوث را میدانید. اونگاه فرمود عالمی که ما درش به سر میبریم، این ارض، این آسمان، این آب، این هوا، این مجموعی که ما در او قرار داریم، خودمونم جزء مجموع هستیم، هیچ کدام بی نیاز از دیگری نیست و هر کدام به غیر بسته است. هر کدام ناقص است باید به غیر تکیه کند. همونطوری که یک بنا که یک کار مصنوعی است، هیچ کدام از دیگری بی نیاز نیست، بلکه به دیگری محتاج است تا با هماهنگی هم این صنعت را به بار بیاورند به نام بنا و ساختمان. این جهان هم این چنین است. نه آب بدون هواست، نه آتش بدون هواست، نه زمین بدون هواست، نه درخت بدون آب و هواست و ماننده. اینا یک واحدن که هماهنگ و به هم منسجمند. هیچ فرقی بین این مجموعه و بنا نیست، مگر اینکه یکی طبیعی است به حسب ظاهر و دیگری صناعی است. این را قبول دارید؟ عرض کردن آری. فرمود پس هر جزئی به دیگری برای تمامیتش و قوام خودش محتاج است. عرض کردم بله. فرمود شما که معنای حدوث و قدم را میدانید و میگویید عالم قدیم است، اگر عالم حادث بود چه می بود که الان نیست؟ اگر عالم حادث بود چه نشانی می داشت که الان ندارد؟ الان شما میبینید همه نشانه هایی که یک بناء مصنوعی حادث است در عالم هست. شما که میگویید ما معنای حدوث و قدم را میدانیم، خب اگر عالم قدیم بود و حادث نبود، به زعم شما همین است. خب اگر حادث بود چه میشد که الان نیست؟ شما میگویید عالم حادث نیست. باید حادث را معنا کنید و دلیل اقامه کنید که چرا عالم حادث نیست. من میگویم عالم حادث است برای اینکه هر اثری که در یک بنای حادث است در این عالم است. احتیاج اجزا به هم، هماهنگی اجزا به هم، نقص کل واحد فی نفسه، تتمیم کل واحد به دیگری، اینا همه و همه نشانه های حدوث یک شیء است. من این نشانه ها را در عالم میبینم، میگویم عالم حادث است. شما چی میگوید عالم حادث نیست؟ اگر عالم حادث بود چه میشد که الان نیست؟ شما باید بگویید که اگر عالم حادث بود باید فلون صفت را داشته باشه، چون فلون صفت را ندارد پس حادث نیست. شما که میگید ما معنای حدوث میدانیم، معنای قدم را میدانیم، خب اگر عالم حادث بود چه میشد؟ باید چه صفت را داشته باشه که حالا نداره؟ من میگویم عالم حادث است برای اینکه معنای حدوث را میدانم و همه احکامی که برای شیء حادث است در عالم مشاهده میکنم، بعد میگم عالم حادث است. وقتی که در باره گذشته بتوان با استنباط از خصوصیات حال استفاده کرد، من از این خصوصیات در باره لیل و نهار مسهل زدیم و ثابت کردیم که می شود حکم فعلی را بر گذشته سرایت داد. حکم گذشته و حال این است که عالم مثل یک بناست، همه احکامی که برای شیء حادث هست بر عالم هست، فل عالم و حادث. قال رسول الله علیه آلاف و تحییت و سنا فهذا الذی تشاهدونه من الاشیاء بعضها الى بعض یفتقر لانه لا قوام للبعض الا بما یتصل به کما نرى البناء محتاجا بعض اجزائه الى بعض و الا لم یتصق و لم یستحکم و کذلک سایر ما نرى. همه همینطورن. و قال ایزن فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوته وتمامه هو القديم فأخبروني أن لو كان محدثا كيف كان يكون وماذا كانت تكون صفته. خب من که برانم عالم مثل یک بناست، میگویم حادث است، چون میبینم کل اجزای او به هم مرتبطند و محتاج. شما میگویید عالم حادث نیست و قدیم است. خب اگر عالم حادث بود چه نشان را باید می داشت که الان ندارد؟ چه صفت را باید دارا می بود که الان ندارد؟ اگر حادث بود که همین وضع داشت. یا پس بگویید ما معنای حدوث و قدم را نمی دانیم. اون چه که اقرار کردیم جاهلانه است، اون چه که انکار کردیم جاهلانه است. یا اگر معنای حدوث و قدم را می دانید بازگو کنید. خب عالم اگر حادث بود چه می شد که الان نیست؟ ما همه نشانهای حدوث رو که در اون میبینیم. قال فبهتو، امام سلام الله علیه فرمود که در قبال احتجاج رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنام ملاحده مبهوت شدن و علمو انهم لا یجدون للمهدسه صفتن یصفونه بها الا وهی موجودتون فی هذا الذی زعمو انه قدیمون. فهمیدن هر صفتی که برای حادث بازگو میکنن در عالم هست، مبهوت شدن. فوجمو و قالو سنن ظروفی امرنا، گفتن ما در امرمون نظر کنیم. اهمیت نجات ضعفاء فکر اونقدر زیاد است که مرحوم تبرسی رضوان الله در همین کتاب شریف احتجاج نقل بکند که اونها که پاسداران حرم فکری جوامع انسانیان، ادیان الهی حفظ میکنن، از کسانی که مرزداری دارند کمتر نیست. در همین جلد اول احتجاج صفحه هشتم از امام ششم سلام الله علیه نقل کرد که فرمود علماء و شیعتنا مرابطون فی صقر الذی یلی ابلیس و افاریته. فرمود متفکران شیعه ما مرزداران الهی هن. اون مرزی که شیطان و افریدها از اون مرز میخوان حمله کنن، اینا پاسداران خط مقدم فکری هن. یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا ان یتسلط علیهم ابلیسو و شیعته و نواسبو. این علما نمیگذارن ابلیس و پیروان ابلیس و ناسبی ها بر شیعیان ما هجمه کنه. الا فمن انتسب لذلک من شیعتنا کان افضل من جاهد الرومه و ترکه و الخزر الف الف مره لانهم یدفعو ان ادیان محبینا و ذلک یدفعو ان ابدانهم. اگر عالمی حافظ مرز فکری دیگ جامعه بود، دین را حفظ کرد، اثر کارش کمتر از کسی که بدن را حفظ کرد نیست. اما این در زمان هدنه و صلح و حالت عادی است. اما اگر بیگانه حمله کرد که عالم و علم و حوزه و کتابخانه و کتابخان و کتاب نویس و کتاب فروش همه را به صورت پودر در بیاورد، اونجا یک سخن دیگری است که باید فرمود. همون سخن رسول خدا را که فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. در حال عادی البته مداد عالم افضل از خون است، اما اگر بیگانه حمله کرد که قلم را از دست عالم میگیرد و حوزه را به خاک و خون میکشد، اگر خط مقدم جهاد نباشد، اونها جزاهم الله عن الاسلام خیر الجزا، از فضل کاملی برخوردارند. والحمد لله رب العالمین.